مرزمان لطا سرده.
با تشکر رضوان و با عرض شام بخیر و سلام به شنونده های عزیز. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. در این جریان با هم خواهیم بود و از تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. در رویدادهای جهان میشنوین که رئیس جمهور افغانستان هیئت را برای بررسی تلفات ملکی در حادثه اخیر در کنر موظف ساخته است و ده ها زن افغان امروز بر ضد خشونت با زنان در کابل مظاهره کردند. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و ما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
رئیس جمهور کرزی قماندان قوای ناتو در افغانستان را احضار کرد تا درباره یک حمله هوایی که در نتیجه آن 9 نفر ملکی هلاک شدند توضیحات بدهد. دهاتن از زنان افغان به هدف پایان بخشیدن خشونت‌های جاری علیه زنان و دختران در شهر کابل راهپیمایی کردند. سازمان شفافیت بین المللی برتانیا میگوید که فساد موجود در بخش تدارکات نهادهای دفاعی افغانستان ممکن پس از سال 2014 میلادی افزایش یابد. و در حالی که رهبران احزاب مذهبی و سیاسی پاکستان در اسلام آباد گرد هم آمده پیشنهاد طالبان پاکستانی برای گفتگو با دولت را مورد بحث قرار می‌دهند، گزارش‌ها از شمال غرب پاکستان می‌رسانند که حداقل 12 نفر در نتیجه حملات و انفجارها در این منطقه امروز کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور کرزی قماندان قوای ناتو در افغانستان را احضار کرد تا درباره یک حمله هوایی که در نتیجه آن 9 نفر ملکی هلاک شده اند توضیحات بدهد. چندین نفر از جنگجویان طالبان هم در این بمباران در ولایت کنر کشته شده اند. اعلامیه امروز ارگ ریاست جمهوری از قبل رئیس جمهور کرزی گفت که از چنین حوادث باید در آینده جدا خودداری شود. اعلامیه می افزاید که قماندان آمریکایی قوای ناتو جنرال جوزف دانفور درباره این حادثه ابراز تأسف نموده و وعده داد که قوای آیسف از عملیات و بمباران در مناطق مسکونی خودداری خواهد کرد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را خلال برنامه خواهید شنید. دهاتن از زنان افغان به هدف پایان بخشیدن خشونت‌های جاری علیه زنان و دختران در شهر کابل راهپیمایی کردند. این زنان صبح امروز با سردادن شعارهای خشونت بس است و زنان نباید فروخته شوند راهپیماییشان را از مقابل ساختمان قصر دارالامان آغاز و در سراحی علاءالدین پایان رسانیدند. سازمان ملل متحد 14 فوریه را به نام تظاهرات 1 میلیارد زنی که قربانی خشونت ها شدند تعیین کرده است. سازمان شفافیت بین المللی برتانیا میگوید که فساد موجود در بخش تدارکات نهادهای دفاعی افغانستان ممکن پس از سال 2014 میلادی افزایش یابد. این سازمان در همین خصوص گزارش را امروز در کابل نشر کرد. گزارش میگوید که پس از تکمیل پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، زمینه فساد در بخش‌های خریداری و تدارکات نهادهای دفاعی افغانستان بیشتر خواهد شد. مارک پایمان، رئیس برنامه دفاعی و امنیتی سازمان شفافیت بین المللی برتانیا، امروز در یک نشست خبری در کابل چنین گفت:
من فکر میکنم فساد در نهادهای دفاعی و امنیتی افغانستان یک نگرانی عمده به حساب می آید، زیرا این یک مسئله مهم است که اگر در وزارت‌های دفاع و داخلی یک کشور فساد در حد بالا وجود داشته باشد، می تواند مسائل چون کنترل سربازان و باور مردم را تحت شعاع قرار دهد.
مسئولان وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان از تبصره در مورد خودداری کردند. 18 نفر در نتیجه یک حادثه ترافیکی در ولایت غزنی جان دادند. در این حادثه که صبح امروز در شهرهای کابل قندهار در مربوطات ولسوالی قره‌باغ رخ داد، 9 نفر دیگر زخمی شدند. گزارش ها از شمال غرب پاکستان می رسانند که در انفجار یک بم 7 نفر از شبه نظامیان طرفدار دولت در مناطق قبایل اورکزی کشته شدند. مقامات گفتند که ماین کنار سرک موتر این شبه نظامیان را در قریه حسن زو هدف قرار داد. این شبه نظامیان به گارنیزیون کوهات می رفتند. یکی از مقامات ارشد محلی به نام محمود حسن گفت که 13 نفر دیگر در این انفجار زخمی شدند. کسی هنوز مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. این حمله زمان رخ می دهد که نمایندگان احزاب مذهبی و سیاسی در اسلام آباد گرد هم آمده درباره پیشنهاد طالبان پاکستانی برای گفتگو با حکومت بحث و گفتگو می کنند. 26 حزب پاکستانی در این گفتگوها که امروز در اسلام آباد آغاز شد سهم دارند. یک خبر دیگر از پاکستان میگوید که صبح امروز در حد اقل 5 مهاجم انتحاری بر یک پوسته پلیس در شهر بنو حمله کردند که در نتیجه یک پلیس زخمی شده است. قماندان امنیه بنو نثار تنولی به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفت که 3 نفر از مهاجمان واسکت‌های خود را منفجر ساختند و 2 نفر دیگر با ضرب گلوله پلیس کشته شدند. احسان الله احسان سخنگوی طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. او گفت که این حملات برای انتقام از قتل 8 نفر طالبان که اجسادشان در وزیرستان شمالی دریافت شد انجام شده است. اداره بین المللی نظارت انرژی اتمی بار دیگر نتوانست که اجازه ایران برای بازرسی یک محل مزنون تحقیقات هسته‌ای را به دست آورد. هرمن نکایرتس، معاون رئیس این اداره، این مطلب را امروز در ویانا اعلان کرد. او افزود که جانبین در مورد ملاقات بعدی هم هنوز توافق نکردند. تعهد ما برای ادامه گفتگو با ایران تزلزل ناپذیر است. ما در حال حاضر برای حل اختلافات باقی مانده سخت کوشش خواهیم کرد، ولی برای تمرکز به آینده به وقت و زمان بیشتر نیاز است. علی اصغر سلطانی سفیر ایران در اداره بین المللی نظارت انرژی اتمی پیش از این خبر گفته بود که در ملاقات روز چهارشنبه میان مسئولان این اداره و مقامات ایرانی در تهران جانبین در مورد برخی نقاط با هم توافق کردند. اداره بین المللی نظارت انرژی اتمی برای تفتیش پایگاه نظامی پرچین فشار وارد کرده بود، جایی که گفته می شود اجزای اسلحه اتمی آزمایش شده است. گفتگوها میان اداره بین المللی نظارت انرژی اتمی و ایران در آستانه مذاکرات قدرت‌های غربی با تهران صورت می‌گیرد که قرار است در اواخر ماه جاری در قزاقستان دایر شود. و ملل متحد نخستین گزارش خود درباره حقوق بشر در منطقه جدایی طلب ترانس دنستر را نشر کرد. در این گزارش که امروز نشر شد، کارشناس بی‌طرف توماس همبرگ خواستار اصلاحات در نظام محابس این منطقه جدایی طلب از مولدووا شده، از مقامات می‌خواهد که به جلوگیری قاچاق انسان بیشتر توجه کنند. پایان اخبار.
با تشکر از سلطان محمد سرور، مجله خبری شام رادیو آزادی را میشنوید. رئیس جمهور افغانستان هیئت را برای بررسی تلفات ملکی در حادثه اخیر در کنر معذب ساخته است. ده ها زن افغان امروز در راهپیمایی خواستار مجازات عاملان خشونت علیه زنان شدند.
خواست ما همیست که ما باید به خشونت علی زنان بس بگوییم.
در همین حال یک زن امروز با ضرب گلوله در ولایت هرات کشته شد. یک سازمان بریتانیایی از موجودیت فساد در اداره های دفاعی و امنیتی افغانستان ابراز نگرانی میکند. در همین مجله خبری گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام و شام بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این مجله با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی شام خوشتان را داره. ساعت 6:38 دقیقه است. در یک گزارش تازه سازمان شفافیت بین‌المللی بریتانیا از احتمال افزایش فساد اداری در نهادهای دفاعی افغانستان پس از سال 2014 میلادی ابراز نگرانی شده است. در این گزارش که به روز پنجشنبه یعنی امروز در کابل نشر شده آمده است که پس از پروسه انتقال از نیروهای بین‌المللی به نیروهای امنیتی افغان، زمینه فساد در بخش خریداری و تدارکات نظامی گسترش خواهد یافت. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
به اساس گزارش اداره شفافیت بین المللی بریتانیا، فساد اداری در بخش‌های تدارکاتی نهادهای دفاعی افغانستان وجود دارد و این مسئله می‌تواند سبب گسترش فساد در سایر بخش‌های نهاد پس از سال 2014 میلادی گردد. مارک پایمان رئیس برنامه دفاعی و امنیتی سازمان شفافیت و بین المللی بریتانیا به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل ضمن ابراز نگرانی به خاطر موجودیت فساد در بخش‌های دفاعی و امنیتی افغانستان، فساد در این نهادها را پرخطر خواند.
من فکر می‌کنم فساد در نهادهای دفاعی و امنیتی افغانستان یک نگرانی عمده به حساب می‌آید، زیرا این یک مسئله مهم است که اگر در وزارت‌های دفاع و داخل یک کشور فساد در حد بالا وجود داشته باشد، می تواند مسائل چون کنترل سربازان و باور مردم را تحت شعاع قرار دهد.
آقای پایمان افزود، فساد در نهادهای دفاعی و امنیتی یک کشور می تواند موثریت نظامی را ضعیف ساخته و باور شهروندان را نسبت به نیروهای امنیتی از بین ببرد. این تحقیق نشان داده است که در نهاد دفاعی افغانستان بر علاوه بخش تدارکات در پروسه استخدام و ترفیع این نهاد نیز فساد وجود دارد. در این گزارش گفته شده که نبود یک سیستم قوی مبارزه بر ضد فساد در نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان سبب شده تا فساد در این نهادها گسترش یابد و زندگی شهروندان و سربازان این کشور را با خطر جدی مواجه سازد. به اساس معلومات مسئولین سازمان شفافیت بین المللی بریتانیا، این تحقیق ظرف 2 سال در 82 کشور جهان انجام شده است. طبق ارزیابی این بررسی، میزان فساد در افغانستان در سطح بسیار بالا قرار دارد. در این حال مسئولین سازمان دیدبان شفافیت افغانستان نیز با تایید نتایج این بررسی میگویند موجودیت فساد در بخش دفاعی کشور در زمانی که پروسه انتقال جریان دارد اثرات منفی به جا خواهد گذاشت. یما ترابی رئیس این سازمان میگوید که باید پالیسی های جهت تضمین شفافیت در بخش تدارکات نهادهای دفاعی در کشور ایجاد گردد.
من معلومات در مورد 20 قرارداد بخش دفاع یافتم، ولی خود قراردادها وجود نداشتن.
نگرانی های زیاد وجود داره و شفافیت ما نداریم که تضمین کنه که تدارکات در آینده در سال آینده به صورت درست انجام میشه. ابتدای خوب است، ولی بر من نگران کننده است، چون ما یک در موقعی هم قرار داریم که پروسه انتقال است و باید که نادا پروسه ها میکانیزم های ایجاد شود که ما شفافیت آمتامه داشته باشیم در بخش دفاعی.
مسئولین وزارت دفاع افغانستان از تبصره در مورد نشر گزارش سازمان دیدبان شفافیت بریتانیا خودداری کردند.
همچنان سرمفتش کمک‌های ایالات متحده آمریکا با افغانستان نیز از موجودیت فساد در اداره‌های دولتی افغانستان ابراز نگرانی کرده است. وی با کنگره ایالات متحده این سوال را مطرح کرده است که چرا آمریکا هزاران میلیون دلار دیگر را با افغانستان کمک کند، در حالی که میلیاردها دلار قبلا به دلایل ناامنی و فساد در افغانستان ضایع شدند. اما پاسخ حکومت افغانستان در این رابطه چی است؟ ستار فروغ گزارش می‌دهد.
با آنکه مقام‌های افغان موجودیت فساد در ادارات حکومتی این کشور را تایید می‌کنند، اما تأکید دارند که این نهادها حالا این توانایی را دارند که کمک‌های جامعه جهانی را به صورت مؤثر و شفاف به مصرف برسانند. وزارت مالی افغانستان این اظهارات سرمفتش خاص آمریکا را رد می‌کند که حکومت افغانستان از توانایی برای استفاده درست از مساعدت‌های خارجی برخوردار نیست. وحید الله توحیدی سخنگوی این وزارت به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
این موضوع را ما نمیپذیریم به خاطر از اینکه راپورهای متعدد بانک جهانی و دیگر بخش‌های تحقیقی جهانی نشان داده آن مصرفی که از طریق بودجه ملی افغانستان صورت گرفته 85% به جا از لحاظ کیفیت و کمیت به مصرف رسیده و شفاف بوده، و مصرفایی که از طریق خود جامعه جهانی به شکل مستقل و از طریق انجویزم به مصرف رسیده او 15% مؤثر و کارا بوده و باقی مانده زمینه‌های فساد هم شده.
جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان به روز چهارشنبه به کمیته بررسی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته است که حکومت افغانستان توانایی ندارد تا مقدار بیشتر کمک‌های آمریکا و جامعه جهانی را به درستی مصرف کند. در این حال محمد یاسین عثمانی، یک عضو کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان، میگوید تا حدود اظهارات آقای سوبکو بجا است، اما در کل با این حرف ها موافق نیست. آقای عثمانی میپذیرد که ظرفیت در ادارات حکومت افغانستان در زمینه استفاده از کمک های خارجی بالا رفته، اما با برخی از مشکلات در نهادهای حکومتی این کشور چنین اشاره می کند.
مشکلی که ما داریم مشکل نظارتی است. در وزارتخانه های ما، در ادارات ما، نظارتی که باید به صورت درست صورت بگیره یک ذره ناقص است. باید ارگان های نظارتی ما جهازی کمی و کیفی تقویه شود. قوانین مالی و تدارکاتی ما یک سلسله خلاهایی داشت که اونا خود فسادانگیز شده بودند. خوشبختانه که در این اواخر قانون تدارکات بازرسی شد، نظرخواهی شد، اصلاحات زیادی پیشنهاد شده و اگر این تعدیلاتی که پیشنهاد شده منظور میشه به اندازه زیادی از فساد جلوگیری میشه.
این اظهارات در حال ابراز میگردند که مقام های آمریکایی در سفر اخیر هیئت افغانی تحت ریاست رئیس جمهور کرزی به واشنگتن توافق کردند که 50% کمک های ایالات متحده را از مجرای حکومت افغانستان به مصرف برسانند. حکومت افغانستان از مدت زیادی به این سو بالای مصرف نصف از کمک های بین المللی از طریق حکومت این کشور تاکید می کند. اما یکی از نگرانی هایی که گفته می شود دونرها یا کشورهای کمک کننده به افغانستان دارند ظرفیت پایین ادارات حکومت افغانستان و موجودیت فساد اداری در این نهادها است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. رئیس جمهور افغانستان هیئت را برای بررسی تلفات ملکی در حملات هوایی نیروهای ناتو در ولایت کنر موظف ساخته است. گزارش ها از ولایت کنر می رسانند که در نتیجه حملات تیاره های ناتو شماری از افراد ملکی به شمول زنان و کودکان کشته شدند. یک فرمانده نیروهای ناتو از این بابت معذرت خواهی کرده است. آرش همایون گزارش دارد.
در اثر عملیات نیروهای بین‌المللی روز گذشته در منطقه چوگام ولسوالی شگل ولایت کنر بر علاوه کشته شدن تعدادی از مخالفان مسلح دولت به افراد غیر نظامی نیز تلفات وارد شده است. رئیس جمهور کرزی یک هیئت را به ریاست شجاع الملک جلال خان برای بررسی این حادثه به آن منطقه اعزام کرده و خود در یک تماس تلفنی با فامیل‌های قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرده است. بررسی هیئت اعزامی رئیس جمهور نشان می‌دهد که در اثر این حادثه حدود 14 تن کشته و زخمی شدند. جنرال سکات هاول، یک قمندان نیروهای ائتلاف بین المللی، به خاطر تلفات ملکی و خسارات وارده ناشی از این عملیات معذرت خواسته است. هیئت اعزامی رئیس جمهور کرزی با فامیل‌های قربانیان این حادثه، بزرگان قومی و افرادی که زخمی شدند ملاقات کرده است. روحلا انوری، خبرنگار رادیو آزادی که با این هیئت به محل حادثه رفته است، گزارش می‌دهد که در اثر این حمله هوایی چند خانه نیز تخریب شده است. باشندگان محل از هیئت اعزامی رئیس جمهور خواستند برای قربانیان این حادثه جبران خسارت پرداخته شود و کسانی که در جریان این عملیات دستگیر شدند فوراً رها ساخته شوند. رئیس جمهور کرزی به روز پنجشنبه قمندان نیروهای ائتلاف بین‌المللی را به دفترش خواسته، خواستار متوقف ساختن این نوع بمباردمان‌ها در آینده شده است.
تا لحظات بعد از تظاهرات ده ها زن افغان در جاده های کابل میشنوید و همچنان خواهید شنید که یک زن امروز با ضرب گلوله در ولایت هرات کشته شد. جبهه ملی افغانستان میگوید طالبان به فکر ایجاد ساختار امارت اسلامی اند. تلاش های حکومت با این گروه به خاطر مصالحه به نتیجه نمیرسد. احمد ضیا مسعود، رهبر این جبهه، امروز در کابل گفت از نظر ایدئولوژیک و طرز تفکر تا حال میان طالبان و مردم افغانستان یک وجه مشترک وجود ندارد. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر.
جبهه ملی افغانستان تلاش های حکومت این کشور را برای کشانیدن پای طالبان به میز مذاکره یک اقدام بیجا خوانده و میگوید که این کار نتیجه نخواهد داد. احمد ضیا مسعود، رهبر این جبهه، به روز پنجشنبه در کابل گفت طالبان با مردم افغانستان نظر مشترک ندارند و حکومت افغانستان هم از حمایت مردم این کشور برخوردار نیست. آقای مسعود میگوید برای رسیدن به موافقه با گروه های مخالف با یک حکومت قوی نیاز است.
از نظر سیاسی اونا معتقد به ساختارهای سیاسی امارت اسلامی هستند. امارت اسلامی معتقد به این است که خود رئیس یا امیر از طریق انتخابات آزاد تعیین شوند. بنابراین بین ما از اونا کی میتونیم یک جمع مشارکت در مسائل سیاسی یک واجه مشترک پیدا شه؟ مثلا ما میگیم که ما میخواهیم که دخترای خود مکتب روان بزنیم. طالبان میگه که ما مخالف از این کار هستیم. ما دخترها هیچ نمیمونه که مکتب بره. بنابراین پروگرامایی که حکومت میخواهد سال در افغانستان تامین شود، اما تو که در طول دو سال هیچ نتیجه نداده، بعد از این نتیجه نمیده.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که حکومت افغانستان تلاش می کند تا طالبان مسلح را متقاعد به مذاکره به برقراری صلح در این کشور نماید. اما طالبان مسلح تاکنون به این تقاضای حکومت افغانستان پاسخ مثبت نداده و همواره از گفتگو با آمریکا صحبت کردند. از سوی دیگر طالبان مسلح تا حال روشن نساختند که چگونه نظامی را برای افغانستان مد نظر دارند. اما این گروه گفتند که در صورت خروج نیروهای خارجی از افغانستان بالای حکومت کار خواهند کرد که تمام جوانب در آن دخیل باشند. حکومت افغانستان برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان مسلح بر ایجاد دفتر برای این گروه در قطر موافقه کرده است. در نشست سه جانبه رهبران افغانستان، بریتانیا و پاکستان در لندن همچنان توافق شده که تا 6 ماه آینده برای گذاشتن یک اساس برای صلح تلاش میکنند. اما آجی محمد محقق یک عضو دیگر جبهه ملی افغانستان میگوید روند مصالحه باید به دقت پیش برده شود تا دستاوردهای 10 سال گذشته ضایع نشود. آقای محقق خواهان حضور همه جناح‌ها در روند مذاکره صلح با مخالفان حکومت گردید.
ما 10 سال برای ساختن نهادها و بسیاری از چیزهایی که به یک حکومت ضرور هست ما کار کردیم، درباره قوانین، درباره نهادهای اجرایی، درباره نهادهای مربوط به زنان. ما وقت پروسه مصالحه را پیش میکشیم، نباید همه این چیزها را از اساس خراب بکنیم و بر اساس فکر برادران ناراضی که هستند به اساس فکر از اونا ساخته شود. ما فکر ما این هست که وقتی در مصالحه میریم تمام جهتها با هم باشند.
این در حالی است که جبهه ملی با نماینده طالبان به گونه‌ای روبرو در نشست پاریس شرکت کردند. اما پس از این نشست رئیس جمهور کرزی تاکید کرد که مسئله صلح و مصالحه باید تنها از طریق شورای عالی صلح افغانستان پیش برده شود. وی همچنان هشدار داد هرگاه تلاش‌ها به گونه متفرق صورت گیرد افغانستان را با 30 سال گذشته برمیگرداند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مجله خبری شام رادیو آزادی را میشنوید. 10 زن افغان امروز در راهپیمایی خواستار مجازات عاملان خشونت علیه زنان در کابل شدند. این زنان صبح امروز با سر دادن شعارهای خشونت بس است و زنان نباید فروخته شوند، راهپیماییشان را از مقابل ساختمان قصر دارالامان آغاز کردند. در این باره خبرنگار رادیو آزادی فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
این صدا از آن زنان است که به هدف همدست شدن با کمپاین جهانی که تحت نام راهپیمایی برای مبارزه علیه خشونت در مقابل 1 میلیارد زن راه اندازی شده بود جمع شدند. زنانی که در این راهپیمایی اشتراک کرده بودند میگویند که از خشونت‌های روان در افغانستان به سطوح آمدند و باید برای جلوگیری از آن اقدام شود. منیژه فایق عضو شبکه زنان افغانستان و سرایا پلیکا فعال حقوق زن که در این راهپیمایی اشتراک نموده بودند در مورد چنین گفتند:
خواست ما همیست که ما باید به خشونت علی زنان بس بگوییم و خشونت‌ها از اینکه هم افزایش یافته و هم خشونت‌ها وجود دارد افغانستان، از خاطر ما تصمیم گرفتیم که جزء قیام کنندای 1 بیلیون جهان باشیم.
عدم دسترسی زنان به تعلیم و تربیت است، خرید فروش زن است، بد دادن زن است، ازدواجای پیش از سن است که بر ضد امی تمام عوامل زنان مبارزه میکنن و عکس العمل شدید خود در این روز که روز مبارزه با خشونت است نشان میدن.
این زنان که تعدادشان به دهاتن میرسید، راهپیماییشان را از مقابل قصر دارالامان کابل با سر دادن شعار های خشونت بس است و زنان نباید فروخته شوند آغاز کردند و در سراهی علاودین خاتمه دادند. این راهپیمایی به ضد خشونت علیه زنان همزمان در کابل و شمار از ولایت افغانستان در حال برانداخته شد که سازمان ملل متحد 14 فوریه را به نام روز راهپیمایی برای مبارزه با خشونت علیه 1 میلیارد زن نامگذاری کرده است. از این روز همزمان در بسیاری از کشورهای جهان به اشتراک میلیون‌ها زنان و مردان تجلیل به عمل آمده است. این راهپیمایی در کابل حدود 2 ماه پیش از سوی کمیسیون حقوق بشر و بیشتر از 50 نهاد مدنی برنامه‌ریزی شده بود. مسئولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان که در این راهپیمایی اشتراک داشتند، خواهان مجازات عاملین خشونت علیه زنان در کشور شدند.
خبرنگار رادیو آزادی از تظاهرات زنان در کابل گزارش می‌داد. این زنها خواهان پایان خشونت علیه زنان در افغانستان شدند و امروز 14 ماه فوریه روز جهانی است که از طرف سازمان ملل متحد برای راهپیمایی 1 میلیارد زنی که قربانی خشونت‌های خانوادگی شدند تعیین شده. در همین روز یک زن در ولایت هرات با ضرب گلوله کشته شد. مسئولان محلی در ولایت هرات در غرب افغانستان از کشته شدن یک زن جوان توسط یک فرد مسلح موتورسایکل سوار در مربوطات ولسوالی گذره خبر می دهند. جزئیات این خبر را در گزارش از شاپور صابر از هرات می شنویم.
زنی که به تازگی توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است انیسه نام دارد. او تقریبا 24 ساله است. انیسه از خانه‌اش بیرون شده بود تا همراه برادر نوجوان خود به سوی زندان هرات، جایی که شوهرش نزدیک به یک سال می شود در آنجا محبوس است، برود. در دل انیسه هزاران حکایت از زندگی جای گرفته بود تا با همسر زندانی خود شریک سازد، ولی غافل از این بود که قبل از رسیدن به هدف تیرهای ناگانی از سوی مردان دلسنگ سینه اش را می درد و او را روانه قبرستان می سازد. مؤیدالدین نوری سخنگوی والی هرات می گوید این زن جوان می خواست به خاطر بازدید از شوهر خود به سوی زندان هرات برود که در میان راه از سوی فرد مسلح کشته شده است.
خانم 24 ساله ای که همسر از او به 15 سال حبس در محبس هرات محکومه و بندی فعلا، صبح ساعت 7 از خانه بیرون میشه که به پایوازی همسر خود بره که در کوچه سنوگرد ولسوالی گذره ولایت هرات از سوی افراد مسلح ناشناس موتورسایکل سوار به ضرب مرمی کشته میشه.
گلمد رامش سرانوال شهری سرانوالی استیناف ولایت هرات بر رادیو آزادی گفت مسئولان امنیتی پسرکاکای این زن جوان را به ارتباط این موضوع بازداشت کردند.
که امروز به ضرب کلاشنکوف کشته شده به نام انیسکولا، شوهر عزیز به جرم اختطاف و محبس بندیه. هر میخواست صبح همراه برادر 15 ساله خود بازدید شوهر به اون جیوازه هم کشته شده، بعد از اینکه ثابت شده که قاتل عدی و سکاکو عدی هسته.
از سوی دیگر محبوبه جمشیدی رئیس امور زنان در ولایت هرات از این وضعیت ابراز نگرانی کرده و از مقامات امنیتی و کشفی خواست تا برنامه منظمی را در این مورد روی دست بگیرند.
واقعا جای تأسف و تأثر و نگرانی است. اگر همچنان ادامه داشته باشه این روان، معینا قابل نگرانی بر تمام مردم افغانستان، مخصوصا در ولایت هرات و مسئولین ولایت هرات است. بخاطر از اینکه خب برمیگرده به مسائل از اینکه ارتباط موضوعات امنیتی در بر میگیره که تامین امنیت
کشته شدن زنان در ولایت هرات در این اواخر یکی از دغدغه‌های بزرگ نهادهای حقوق زنان در این ولایت به حساب می‌آید. این مشکلات به حد گسترده شده است که چندی پیش مسئولان شورای انکشافی ولسوالی اوبی ولایت هرات از تبلیغات سوی علیه زنان از طریق منابع یاد کرد. بر اساس اطلاعات مسئولان ریاست سارنوالی استیناف ولایت هرات، در طول سال جاری نزدیک به 30 تن از زنان به دلایل نامعلومی کشته شدند که مهمترین مورد از این دست سربریدن دو زن در این ولایت بوده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان امروز در نشست درباره پیشنهاد طالبان برای مذاکرات صلح بحث کردند. این نشست امروز در اسلام آباد برگزار شد. خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگار همین لحظه از پاکستان در یک تماس تلفنی با خود داریم و جزئیات در رابطه با نشست این رهبران را از وی میپرسیم. با عرض سلام فرشته، تصمیم نهایی در این جلسه گرفته شد یا هنوز هم جلسه ادامه داره؟
سلام به شما و به تمام شنوندگان عزیز. گردمای نمایندگان احزاب سیاسی و مذهبی پاکستان در شهر اسلام آباد تا هنوز هم ادامه داره، اگرچه که این گردمای قبل از ظهر امروز به ریاست حزب این پی یا عوامی نشنال پارتی با اشتراک 26 حزب دیگر در گردیده، تا هنوز هم در عقب دروازه های بسته ای جلسه ادامه داره و به مطبوعات اجازه اشتراک داده نشده. ولی بنابر بعض از گزارش هایی که اکنون به دسترس مطبوعات رسیده، روی نکاتی که تا اکنون بحث صورت گرفته و فیصله صورت گرفته، امی پیشنهاد اخیر طالبان پاکستانی در رابطه به مذاکرات است. خب اشتراک کنندگان این جلسه گفتن که باید از دو جانب، که حکومت است و یا طالبان پاکستانی، بدون کدام قید و شرط به مذاکرات بپردازن و همچنان مذاکرات بر اساس قانون اساسی پاکستان باید صورت بگیره. و بعد از عذاب مذهبی پاکستان نمایندگان از او گفتند وقتی که ایالات متحده آمریکا خاتمه جنگ در افغانستان اعلان کرده، پس باید که پاکستان هم آهسته آهسته خود از این جنگ دور بسازه و به مذاکرات ادامه بده. قسمت میفهمین در این مذاکرات یا در این جلسه امروز عذاب برجسته سیاسی پاکستان مثل مسلم لیگ نون، حزب بسر اقتدار پیپلز پارتی، جنبش متحده قومی و جماعت علمای اسلام اینا هستن، منتها دو حزب دیگر که تحریک انصاف به رهبری عمران خان است و جماعت اسلامی به رهبری
منار است. با تشکر از خودت، حتما نتیجه نهایی این جلسه را در برنامه فردا صبح از خودت خواهیم پرسید. تشکر. فرشته نگاه از پاکستان گزارش میداد. اسمس هایی که شما فرستادین. محمد یوسف از خیرخانه کابل نوشته بل مصرف برق ما بسیار بلند می آید. جاوید احمدی از ولایت بلخ ولسوالی چمتال قریه علیزی در قریه ما کلینیک وجود نداره. و نجیب الله زمانی از ولایت غزنی می نویسه که ما می خواهیم اردوی ملی ما تقویت شود. و رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا هفته صبح باز هم روی همین امواج چشم برایتان خواهیم بود. تا آن دم شما را به خداوند می سپاریم. فراموش نکنین که حالا برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا آغاز می شود.